بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا شمار بیشتری از شرکت ها و نهادهای ایرانی را در لیست تحریم ها قرار داد. سفیر بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد. و در حمله انتحاری به یک پاسگاه پلیس در جنوب افغانستان 4 پلیس زخمی شدند. ساعت 10 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها و همچنین مجله اقتصادی رادیو فردا باشید. دولت آمریکا روز چهارشنبه شمار بیشتری از شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود جای داد. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پست بانک ایران 16مین بانک ایرانی است که در لیست نهادهای تحریم شده توسط ایالات متحده قرار داده شده است. آمریکا همچنین نام نیروی هوایی و فرماندهی موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز در این لیست جای داده است. واشنگتن بانک‌ها و نهادهای مذکور را به کمک به برنامه اتمی و موشکی ایران متهم می‌کند. سفیر بریتانیا در تهران در ارتباط با دستگیری افرادی که جمهوری اسلامی آنها را اعضای سازمان مجاهدین خلق می‌خواند به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد. حیدر مسلی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق که به گفته او قصد بمب‌گذاری در روز 30 خرداد را داشتند دستگیر شدند. سازمان مجاهدین خلق روز چهارشنبه خبر دستگیری اعضای خود را تکذیب کرد. در حمله انتحاری به یک پاسگاه پلیس در جنوب افغانستان 4 پلیس افغان زخمی شدند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با قبول مسئولیت این حمله گفت بمب‌گذار انتحاری یک خودروی دزدیده شده پلیس را در مجاورت پاسگاه مذکور در منطقه اندر در ولایت غزنه منفجر کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت ایران در حال طراحی راکتوری مشابه راکتور پژوهشی تهران است که عملیات اجرایی ساخت آن پایان سال 1390 خورشیدی آغاز خواهد شد. به گفته آقای صالحی هدف از ساخت این راکتور تولید رادیو دارو هاست. دولت قرقیزستان تدابیر امنیتی گسترده‌ای را در خیابان‌های شهر اوش در جنوب آن کشور به اجرا گذاشته است. کورت کمبل دستیار وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه و چند تن از دیگر مقامات کره جنوبی دیدار و درباره غرق شدن کشتی نظامی کشور گفتگو کرد. کره جنوبی کره شمالی را به حمله به کشتی مذکور متهم کرده و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تحریم‌های سخت‌تری را در مورد این کشور در نظر بگیرد. و مدیر کل شرکت دولتی صادرات و واردات تسلیحات روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد هیچ گونه دشواری در راه اجرای قرارداد تحویل سیستم‌های پدافند موشکی S-300 به ونزوئلا وجود ندارد. در اینجا دعوت می‌کنم شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا باشید که کاری از آرش حسنی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما که شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی. در میان اتفاقات بسیاری که در هفته گذشته در عرصه اقتصاد اتفاق افتاد، با توجه به فرصت اندکی که داریم تنها تونستیم به دو موضوع بپردازیم و تلخ و شیرینی از آنچه در یک هفته گذشته در عرصه اقتصاد گذشت رو براتون آماده کردیم. قسمت تلخ ماجرا صدور قطعنامه چهارم تحریم علیه ایران بود که آثار و تبعات اقتصادی این قطعنامه رو بررسی می‌کنیم.
گفتم این قطعنامه‌هایی که شما می‌دید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌داری می‌خوره.
مسئله تحریم‌ها به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده.
و اما در بخش شیرین ماجرا سری به آفریقای جنوبی می‌زنیم. جایی که بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنی جام جهانی 2010 فوتبال در حال برگزاریه و تب فوتبال از دل قاره سیاه تا سراسر دنیا بالا گرفته. 22 شرکت و مؤسسه مرتبط با فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای ایران، 15 شرکت و مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران و 3 نهاد زیرمجموعه خطوط کشتیرانی ایران در لیست سیاه. این مهمترین بخش‌های دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران است که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر آن تأکید شده. بر اساس قطعنامه 1929 دارایی های این شرکت ها در بانک های خارجی نیز مسدود خواهد شد. از جمله شرکت ها، سازمان ها و نهادهایی که در قطعنامه تحریمی شورای امنیت با آنها اشاره شده می توان به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، سپانیر، دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، فرست ایست اکسپورت بانک در مالزی و صنایع شهید خرازی اشاره کرد. اما این تحریم جدید که به گفته مقام‌های کشورهای غربی با این ملاحظه تصویب شده که حکومت جمهوری اسلامی و نه مردم ایران تحت فشار قرار بگیرند، بر اقتصاد ایران چه تأثیری بر جا خواهد گذاشت؟ مقام‌های دولتی ایران که همچون همیشه بر این باورند این تحریم‌ها اثری نخواهد داشت و اتفاقاً از آن استقبال هم کردند.
من پیغام دادم به کشور، گفتم این قطعنامه‌هایی که شما می‌دید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌دانی می‌خوره.
اما فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آثار این تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران بررسی کرده و در این دو بازه زمانی نتایجی متفاوت گرفته است.
قطعنامه 1929 عمدتاً تأکیدش بر صنایع نظامی و مبادلات نظامی ایران هست و از طرف دیگه نکته‌ای که میتونه بر مبادلات عادی ایران هم تأثیر بگذاره اینه که به نوعی اجازه بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های کالاهایی رو که به طرف ایران حمله میشند داده به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و از این نظر تا اندازه‌ای میتواند روی بازرگانی خارجی ایران تأثیر کند کننده داشته باشه. ولی در مجموع میشه گفت که قطعنامه 1929 قطعنامه‌ای است که کلن رقیق از نظر اعمال تحریم‌های اقتصادی بر ایران و اثرش رو ما در کوتاه مدت به دشواری میتونیم ببینیم. بخش بزرگی از مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی، از آقای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی تا آقای قزنفری وزیر بازرگانی و حتی آقای محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تأکید کردند که این تحریم‌ها تأثیر نداره یا تأثیرش بسیار کمه. من تصور میکنم که دلیل عمده‌ای که با این اطمینان از سوی صاحب منصبان اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی در مورد تحریم‌ها صحبت میشه فقط یک چیزه، اون درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت ایرانه. مسئله نفت تا اندازه زیادی مسائل مربوط به تحریم رو تحت شعاع قرار میده. این یکی. برگ برنده دومی که در اختیار ایران هست مسئله وجود قدرت‌های نوظهور اقتصادی در جهان است. منتها به رغم همه صحبت‌هایی که بنده عرض کردم در این زمینه، اعتقاد دارم که در دراز مدت مسئله تحریم‌ها و در ورای تحریم‌ها تنش‌هایی که در روابط اقتصادی ایران وجود داشته به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده. البته حتی از نظر کوتاه مدت هم اقتصاد ایران و بازیگران اقتصادی ایران ضربه می‌خورند.
به نظر میرسد همانطور که فریدون خاوند میگوید درآمدهای سرشار نفتی ایران باعث خواهد شد تا اقتصاد ایران فلج نشود، اما افزایش هزینه های مبادله ای در اقتصاد ایران و کاهش کارایی و بهره وری در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل کالج نظامی سلطنتی کانادا، ابعاد دیگری از آثار اقتصادی این قطعنامه و تحریم‌ها علیه ایران را تصویر می‌کند و بر این باور است که این قطعنامه‌ها و تحریم‌ها حتماً آثاری متفاوت بر بخش‌های مختلف از جمله بخش اقتصاد ایران بر جا خواهد گذاشت.
این قطعنامه موارد زیادی رو تحت پوشش قرار میده و به خلاف اون ادعاهایی که صورت میگیره، قطعنامه ای که قطعاً تأثیرات منفی متأسفانه هم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و هم بر توانایی‌های نظامی ایران. اون چیزی که بسیار مهمه به اعتقاد من سوای این بحث اون چیزی که مورد تحریم قرار گرفته، روح این قطعنامه هاست. روح این قطعنامه ها اعلام میکنه که ایران کشور غیر عادی است که بایستی با این کشور روابط غیر عادی داشته، نتیجه در بسیاری زمینه‌ها شما نگاه بکنید، مثلا به سرمایه‌گذاری‌ها، خریدهای مورد نیاز ایران از کشورهای مختلف، و بسیاری از این موارد ایران هزینه‌های بسیار بالایی می‌پردازه که در یک حالت عادی چون این هزینه‌های رو متقبل نمی‌شد. و حتی اگر که تمامی این قطعنامه‌ها هم امروز از دفتر شورای امنیت سازمان ملل محو بشوند و از بین بروند، این قطعنامه‌ها به طور قطع اثرات خود رو تا سال‌های سال خواهند گذاشت.
با این حال به دلایل مختلفی از جمله دلایل سیاسی قابل درک، مسئولان رسمی جمهوری اسلامی و حتی مقام‌های اقتصادی دولت دهم ترجیح می‌دهند تا این تحریم‌ها را کم اثر بدانند، تا آنجا که احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران این تحریم‌ها را تهدید توخالی نامیده است.
ملتی که ما داریم 31 سال دنیا اونها رو تجربه کرده که پای آرمان‌های حقشون محکم ایستادند و با این تهدیدهای توخالی و قطعنامه‌های بی ارزش اهل خالی کردن میدان نیستن که بمانه، مصممانه تر در صحنه میمانند.
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، بر این باور است که تبعات این تحریم‌ها که دامنه آنها از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تحریم‌های دو جانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا کشیده شده، بسیار بیشتر از آثار کوتاه مدت و ظاهری آنهاست.
اگر ما از ورای مسائل مقطعی فراتر بریم و به مسائل بنیادی اقتصاد ایران فکر بکنیم، اون موقع میبینیم که مسئله تحریم‌های اقتصادی و به طور کلی نبود روابط عادی بین جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده. و حتی من تا اونجا پیش میرم و فکر میکنم که این اغراق‌آمیز نیست، که من فکر میکنم که حتی این کمر اقتصاد ایران رو شکسته. در حال حاضر اصولا اقتصاد ایران هیچ پروژه‌ای نداره. مسئله توسعه دراز مدت در اقتصاد ایران از بین رفته به طور کامل. هیچ پروژه‌ای نداره، به این معنی که ما نمی‌دونیم که برنامه و هدف یک اقتصاد مثل اقتصاد ایران، هیچ پروژه بزرگ اقتصادی برای خودش در میان مدت و دراز مدت نداره و اصولا نمی‌داند که به کجا می‌رود و فقط مسائل رو به صورت روزمره اداره می‌کنه. واحدهای تولیدی ایران به علت جدا ماندن از تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی تا اندازه زیادی با دشواری روبرو هستند. ما می‌بینیم که حتی در عرصه بسیار بسیار حیاتی نفت و گاز، ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به شدت از قافله عقب مونده و یک نوع حالت رخوت در حال حاضر احساس میشه در میدان‌های افسانه‌ای نفت و گاز ایران که همه شرکت‌های بین‌المللی آرزوی دست یافتن به اونها رو دارن. حاصل این تحریم‌ها یکیش همینه. در اصل ما زیان‌های بسیار بسیار شدیدی رو متحمل شدیم و من فکر میکنم که تحریم ها یکی از آفتهای بزرگی است که در طول تاریخ اقتصاد معاصر ایران به جان این اقتصاد افتاده و ما تأثیرات دراز مدتش رو در سالهای آینده متاسفانه شاهدش خواهیم بود.
هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل، نیز به بعد دیگری از آثار تحریم ها اشاره دارد.
به نظر من رهبران جمهوری اسلامی ایران از هر کسی بهتر می‌بینند که این تحریم‌ها اثرات بسیار جدی بر اقتصاد ایران، بر وضعیت ایران و بر توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران داره. حالا شما تصور بفرمایید که اگر یک روزی نفت ایران مورد تحریم قرار بگیره، وضعیت چه خواهد بود؟
در زمان بررسی قطعنامه چهارم سازمان ملل، مقام‌های سیاسی کشورهای غربی با تفکیک بین حاکمیت جمهوری اسلامی و مردم ایران، هدف خود از اعمال تحریم‌های جدید را فشار بر حاکمان جمهوری اسلامی اعلام می‌کردند، نه تحت فشار گذاشتن مردم عادی. اما به نظر می‌رسد این تفکیک در اقتصاد ایران که دولت و نهادهای شبه دولتی، امنیتی و نظامی بر عرصه اقتصاد خیمه زده‌اند، کار دشواری باشد. پس از قطعنامه چهارم تحریم سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، قانونگذاران ایالات متحده از نهایی شدن برنامه تشدید تحریم‌های آمریکا در آینده نزدیک خبر دادند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره به توافق رسیدن تمام اعضای اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران سخن می‌گویند و بالاخره دولت استرالیا برای وادار ساختن تهران به محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود تحریم‌هایی را به طور یکجانبه بر بانک ملت، شرکت کشتیرانی ایران و رستم قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا اعمال خواهد کرد. سال هاست که فوتبال دیگر یک سرگرمی یا حتی یک ورزش نیست. فوتبال پدیده است چند وجهی که با آن میتوان عرصه اجتماع، سیاست، دیپلماسی و البته اقتصاد را با تغییر و تحولاتی شگرف روبرو کرد. صنعتی با 200 میلیون شاغل مستقیم، چند ده میلیارد دلار گردش مالی و تماشاگران و طرفدارانی میلیاردی، طبیعی است که میتواند شاخصهای کلان اقتصادی را تغییر دهد. از این رو شاید شعار حالا وقتشه در جام 19 هم تنها به معنای وقت تماشای فوتبال نباشد و وقت برای آفریقایی ها وقت رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی نیز به شمار آید. احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد با تأیید آثار اقتصادی فوتبال و برگزاری این رقابت ها بر اقتصاد آفریقای جنوبی و حتی فراتر از آن اقتصاد منطقه آفریقا چنین میگوید:
تردیدی نیست که برگزار کنندگان این مسابقات اهم از دولت آفریقای جنوبی یا حتی به اصطلاح فدراسیون جهانی فوتبال هم نسبت به تأثیرات اقتصادی جام جهانی ناآگاه نیستند و اون رو به طور آگاهانه به کار میگیرن برای اینکه تأثیر مثبتی رو بر اقتصاد محلی و بین المللی بگذارن. ما میدونیم نزدیک 110 میلیارد دلار برای ساختن تأسیسات زیربنایی و استادیوم های ورزشی صرف شده. قاعدتا این 110 میلیارد دلار میبایست دارای یک اثرات اقتصادی ملموس باشه و الا کسی حاضر نیست که این 110 میلیارد دلار رو سرمایه گذاری بکنه.
از این استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم میپرسم فوتبال و جام جهانی با چه مکانیزمی شاخصهای اقتصادی میزبان را تحت تأثیر قرار میدهد؟
اول از همه بر سطح تقاضای کلی کشور تأثیر میگذاره، باعث میشه که تقاضا بره بالا، به خاطر اینکه در همین مسابقات نزدیک 500,000 توریست به کشور افریقای جنوبی میان و اینا مسلما بر سطح تقاضا اهم از برای زندگی کردن در اون کشور به مدت یک ماه یا خورد و خوراک نیازمند میشن به کالاها و خدمات اون کشور و سطح تقاضا رو میبره بالا. خب با افزایش سطح تقاضا قاعدتا میبایست عرضه هم افزایش پیدا بکنه برای اینکه اون رو بپوشونه، بنابراین اشتغال ایجاد میشه، تولید ناخالص ملی رو هم تحت تأثیر قرار میذاره و بنابراین بر رشد اقتصادی به طور مستقیم تأثیر میذاره. این تازه بخش های به اصطلاح کوتاه مدت جام جهانی، اما ما میدونیم که قبل از اینکه این جام جهانی برگزار بشه در اونجا یک سرمایه گذاری انبوهی شده که اینها تازه اثراتش رو در بلند مدت نشون خواهد داد در عرصه های مختلفی، مثل بالا بردن رشد اقتصادی در بلند مدت و همچنین بهبود مدیریت و سایر متغیرهای اقتصادی.
بر اساس پیشبینی های صورت گرفته، رشد اقتصادی کشور آفریقای جنوبی تحت تأثیر برگزاری این مسابقات 0.5% رشد کرده و به نزدیک 4% خواهد رسید. در سه ماهه نخست سال 2010 میلادی نیز رشد اقتصادی این کشور به 4.6% رسیده است که تا اندازه‌ای غیر منتظره بوده. شبکه خبری یورو نیوز پیش بینی کرده است که بازی‌های جام جهانی آفریقای جنوبی درآمدی 5.5 میلیارد یورویی برای میزبان به همراه خواهد داشت. تا اینجای کار ارزیابی‌ها از ایجاد 160 هزار فرصت شغلی تمام وقت یا نیمه وقت در ارتباط با جام جهانی در این کشور آفریقایی خبر می‌دهد. پیشبینی می شود که آفریقای جنوبی در طول برگزاری این مسابقات میزبان 500 هزار جهانگرد بوده که به طور متوسط 15 روز را در این کشور می گذرانند و باز ارزیابی ها نشان می دهد که این فوتبال دوستان خارجی دست کم در طول اقامت خود در آفریقای جنوبی بیش از 5000 دلار هزینه کنند. گفته می شود برگزاری جام جهانی 2010 درآمد سرانه هر فرد در آفریقای جنوبی را بین 25 تا 30 دلار افزایش خواهد داد. اما این مسابقات برای میزبان دستاوردهای دیگری نیز دارد. احمد علوی اقتصاددان درباره آثار و تبعات اقتصادی یا حتی اجتماعی دیگر برگزاری این مسابقات چنین میگوید:
برگزاری این مسابقات یک سرمایه گذاری بلند مدت و بزرگ تلقی میشه، بخصوص در عرصه بازاریابی برای کشور افریقای جنوبی. درآمدهای غیر مالیش که در عرصه سرمایه اجتماعی یا فرضاً باعث میشه که یک جامعه ورزشی اون کشور بزرگتر بشه و این داره تأثیرات بسیار مثبتی است در عرصه روابط اجتماعی و میتونه هزینه های جرائم و هزینه های افت نیروی کار رو جبران بکنه و سرمایه اجتماعی رو هم افزایش بده، مدیریت رو بالا ببره. برگزار کردن این بازی ها که به جهان سیگنال میده که آیا افریقای جنوبی این قابلیت داره که بیاد توی سطح بالاتری از روابط با جامعه بین المللی یا خیر. اگر این مثبت باشه اون موقع باید انتظار داشت که اون اثرات پایا و پویای بعدی هم ما در واقع مشاهده بکنیم در آینده.
آفریقای جنوبی به عنوان میزبان جام 19 تنها کشوری نیست که از این رویداد فوتبالی سود خواهد برد. دیگر کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای همسایه آفریقای جنوبی نیز از برگزاری این مسابقات بهره مند خواهند شد. آنگولا، بوتسوانا، زامبیا و موزامبیک در پروژه‌های مشترک راهسازی و بهینه‌سازی خطوط ارتباطی با یکدیگر شرکت کرده‌اند تا با وصل کردن راه‌های بین این کشورها بتوانند گردشگران فوتبالی را به دیدن دیگر جاذبه‌های قاره سیاه ترغیب کنند. موزامبیک در ماه‌های پیش از آغاز مسابقات جام جهانی بیش از 50 میلیون دلار صرف بهینه‌سازی خطوط راه آهن و جاده‌های خود کرده و نزدیک به 600 میلیون دلار هم در ساخت هتل‌ها، کازینوها و تفریحگاه‌های جدید هزینه کرده است. البته مخاطراتی نیز بر سر راه برگزار کننده وجود دارد و مهمتر از همه بلا استفاده ماندن تأسیسات و امکانات زیربنایی ساخته شده برای جام جهانی پس از این مسابقات است. این بلایی است که کشورهای کره جنوبی و ژاپن پس از جام جهانی 2002 با آن مواجه شدند و امروز استادیوم‌ها و اماکن ورزشی ساخته شده برای آن جام جهانی در عمل مورد استفاده چندانی قرار نمی‌گیرند. اما احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم، می‌گوید این هنر مدیریت است که بتواند از آن امکانات و تأسیسات و دستاوردهای به جا مانده از جام جهانی استفاده بهینه کند.
ما نمیتونیم به هیچ تضمینی بدیم که این تأثیر موقتی که برگزاری این بازی‌ها بر اقتصاد افریقای جنوبی داره به شکل پایداری باقی بمونه. این هنر مدیریت اون کشوره که بتونه از این اثرات موقت و از این سرمایه‌گذاری‌ها یک استفاده بلند مدت بکنه. اگر بتونن مدیران اون کشور، سیاستمداران، بازاریابی خوبی برای کشورشون بکنن و بتونن ارتباطات بین المللیشون رو بهتر بکنن، قطعا در این جهانی که گلوبال و جهانی شده است، افریقای جنوبی اگر بتونه مرتبه ای از درجه خودش بیاد بالا، اون موقع است که توانسته که موفق باشه. در غیر این صورت هیچ تضمینی وجود نداره که شما با بهتر کردن یه متغیر اقتصادی مطمئن باشید که اون همینجور پایدار بمونه.
انتظار از جام 19 برای آنکه محرکی برای توسعه و رشد اقتصادی آفریقای جنوبی باشد انتظاری بیهوده یا دور از دسترس نیست. تا آنجا که شعار برگزار کنندگان این رویداد عظیم ورزشی، ورزش برای توسعه نام گرفته است. روزها تمام نشریات دنیا پر است از آمار ارقامی که مربوط میشه به 19 دوره جام جهانی. آمار ارقامی که کمی بیشتر از تعداد گل‌های زده، تعداد گل‌های خورده، تعداد قهرمانی یا حضور در جام جهانی و امثال اینهاست. مثلا اینکه نزدیک به 3/4 از بازیکنان حاضر در جام جهانی 2010 در لیگ‌های اروپایی توپ می‌زنند. چون اروپا جاییه که بیشترین گردش مالی صنعت فوتبال در اون جریان داره. بر اساس گزارشی که هفته نامه اکونومیست به تازگی منتشر کرده، گردش مالی فوتبال اروپا در سال 2008-2009 نزدیک به 16 میلیارد یورو بوده که در میان کشورهای مختلف اروپایی 5 لیگ عمده کشورهای انگلیس، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه بیشترین سهم را از این 16 میلیارد یورو دارند. لیگ برتر انگلیس با سهم 2.3 میلیارد یورویی بیشترین حجم سرمایه و گردش مالی صنعت فوتبال اروپا رو تو خودش جا داده و بعد از این لیگ بوندسلیگای آلمان با سهم 1.6 میلیارد یورویی قرار داره. لالیگای اسپانیا و کالچیوی ایتالیا هم سهم 1.5 میلیارد یورویی دارند و در مرتبه های بعدی قرار گرفتند. 22 بازیکن در قالب دو تیم، مستطیلی سبز رنگ با دو دروازه در دو سوی میدان. اما این تمام رقابت بین تیم‌های فوتبال حاضر در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی نیست. در پس این رقابت ورزشی، رقابتی سخت‌تر نیز در جریانه. اون هم بین نام‌ها و مارک‌های تجاری که بر سینه بازیکنان نقش بسته. شما کدوم یکو ترجیح میدید؟ مشتری آدیداس هستید یا نایک رو بیشتر میپسندید؟ اینکه پیراهن ورزشی تیم مورد علاقتون پوما باشه یا آمبرو تا چه اندازه برای شما اهمیت داره؟ شاید برای شما پاسخ به پرسش‌های از این دست اهمیتی نداشته باشه یا اهمیتی آنچنان نداشته باشه. اما این پرسش‌ها و پاسخ‌های به اون حکایت نبردی سخت‌تر از نبردیه که در مستطیل سبز زمین‌های فوتبال جریان داره. آدیداس در میان مارک‌های تجاری تولید کننده وسایل و لباس‌های ورزشی بیشترین سهم را از جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی دارد. 12 تیم حاضر در این جام پیراهن‌هایی را به تن می‌کنند که آرم آدیداس روی آنها نقش بسته. آلمان، آرژانتین، اسپانیا و فرانسه از جمله تیم‌هایی هستند که از پیراهن‌ها و وسایل ورزشی آدیداس استفاده می‌کنند. نایک 9 تیم حاضر در جام جهانی رو تحت پوشش خود داره که مهمترین اونها برزیل، پرتغال و هلند هستند. قرارداد تیم ملی برزیل و شرکت نایک تا پایان امسال به انتهای خود میرسه و نایک امیدواره که پایان این قرارداد با قهرمانی زردپوشای برزیلی همراه باشه که لباسهای نایک رو به تن دارن. چرا که قهرمانی برزیلی ها با لباس های نایک میتونه به معنای افزایش فروش و بهبود اوضاع مالی و اقتصادی این غول تولید کننده لباس و وسایل ورزشی باشه. اتفاقی که شرکت پوما 4 سال پیش از این با قهرمانی لاجوردی پوشان ایتالیا تجربه کرد. 4 سال قبل ایتالیایی های لاجوردی پوش در فینال مسابقات در حالی که پیراهن های پوما به تن داشتند تونستند خروس های فرانسوی با پیراهن های آدیداس رو شکست بدند و قهرمان جام جهانی 2006 آلمان بشند. پوما در این جام جهانی با 6 تیم حاضر در جام قرارداد داره. تیم ملی ایتالیا سوگلی این تیم هاست که 17 میلیون یورو از بابت این قرارداد از پوما دریافت کرده. پوما استراتژی حضور در قاره آفریقا رو با تأمین وسایل و لباس‌های تیم‌های کامرون، غنا و ساحل آج دنبال می‌کنه. اما جزیره نشینان انگلیسی ترجیح دادن تا پیراهن‌های وطنی بتن کنند و از بابت پوشیدن پیراهن‌های تولید آمبرو 50 میلیون دلار دریافت کردند. مثلا آرم شرکت جوما که شرکتی اسپانیاییه بر پیراهن‌های تیم ملی هندوراس نقش بسته و شرکت فرانسوی لکوک اسپورتیف پیراهن‌های تیم ملی الجزایر را تأمین کرده. شیلیایی‌ها هم ترجیح دادند با تولیدکننده داخلی به توافق برسند. بروکس تولیدکننده طرف قرارداد تیم ملی شیلیه. اما طوفان زرد کره شمالی پیراهنی از چه شرکتی به تن می‌کنه؟ کدام کمپانی غربی پیراهن فوتبالیست های به گفته جورج بوش یکی از محورهای شرارت را تأمین کرده؟ درسته، هیچ شرکت غربی این کار را انجام نداده. کره‌ای ها ترجیح دادند پیراهن های با مارک ارکه چین را به تن کنند و البته از بابت پوشیدن پیراهن های ارکه 7 میلیون دلار هم پول گرفتند. اینکه با 7 میلیون دلار میلیاردها نفر آرم شرکت شما را دست کم در 270 دقیقه ببینند پول زیادی نیست. ضمن اینکه با قهرمان شدن یا صعود این تیم‌ها به مراحل بالاتر میزان فروش و تقاضا برای تولیدات شرکت‌های طرف قرارداد اونها بالا میره. جالبه بدونید که در سال 2008 که اسپانیا جام قهرمانی اروپا را تصاحب کرد، فروش تجهیزات فوتبالی آدیداس به 1.3 میلیارد یورو رسید. بنابر پیش‌بینی‌ها اگر تیم فوتبال اسپانیا این جام جهانی رو ببره، فروش آدیداس در بازار داخلی این کشور 8% افزایش پیدا می‌کنه که برای آدیداس به معنای 50% افزایش نسبت به پیشبینی فروش امسالشه. با این امید که داشتن این آمار و اطلاعات به شیرینی و لذت بردن بیشتر تماشای مسابقات باقی مانده از جام جهانی 2010 منتهی بشه، با شما عزیزان همراه خدافظی میکنم. تا فرصتی دیگه که با مجله اقتصادی رادیو فردا با شما هستیم، روز و روزگار به کام.
آرش حسنیا بود با مجله اقتصادی رادیو فردا. برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت ما مراجعه کنید. در zard.com هم آخرین فیلتر شکن ماست که بدین ترتیب نوشته میشه DARE ZARD. در zard.com آخرین فیلتر شکن ماست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Bye. رادیو فردا.
از تو میباره بمیرم ساقتو کی چید که رنجیدی چنین باره گل لاله گل ساده گل سنگین و افتاده تو دشت خشک و بیبارون تو رو میبینم آباره ای گل ساده شکسته ای پریشون درد تو درد منه نداره درمون اگه ابر آسمون بر تو بخیله کاشی از چشمای من به بار بارون گل درد رنج تو با تنم یکی کن تن من فدای تو ای گل دلخون گل لاله گل لاله نجابت از تو میباره بمیرم ساقت و کیچی که رنجیدی چنین باره دستی که تو سر تو رو کاش جای تو تو گلدونه نتونی آبون بس که تنهایی کشیدی برگه هات رو به زباله بس که تنهایی برای ما گل لاله گل لاله گل لاله چه عشقی از تو میباره بمیرم ساقت و کیچی که رنجیدی چنین باره گل لاله گل ساده گل سنگین و افتاده تو دشت خشک و بیبارون تو رو میبینم آباره لاله
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طی روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق رنجور منم شور منم نور منم عاشق رنجور منم شور منم نور منم عاشق و رنجور منم شور منم نور منم عاشق و رنجور منم زور توی کور توی حاله بی نور توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق و رنجور منم زور توی کور توی حالی بی نور توی دلیر بی باک منم مالک این خاک منم دلیر بی باک منم مالک این خاک منم آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی پستر از خاک توی.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. مالک این خاک نام این ترانه است به خوانندگی حامد نیکپی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Reaching for the phone 'cause I can't fight it in. همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
تو چشمات مال من نیست و نگات تو مال من نیست و چشات و تو سکی دیدم تو قهوت اشغال من نیست و نه تو نه هیچ کس دیگه تو استقبال من نیست و نمیدونی تو قلب تو دیگه جایی واسه امثال من نیست و یه ذره دلخوشی حتی توی اقبال من نیست و بهارش اینجوری باشه نه امسال سال من نیست و نمیدونی 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 تو چشمات مال من نیست و نگات تو مال من نیست و چشات و دوستکی دیدم تو قهفت فال من نیست و نمیدونی دیگه حالی توی احوال من نیست و نمیدونی تو از من دل خوری اما اینا اشکال من نیست و از اون وقتی که هیچ گوشی دیگه اشکال من نیست و نه تو نه هیچ کس دیگه تو استقبال من نیست و نمیدونی
رادیو فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، دقت کرده اید که اجزای بدن آدمی در بسیاری موارد با هم قرینه نیستند؟ یک چشم خمارتر، یک ابرو کماندر و به همین ترتیب حتی یک پا هم میتواند کوتاه‌تر از پای دیگر باشد، چیزی که مشکلات بسیاری میآفریند اما همزمان به سادگی قابل کشف و درمان است. نه به وسیله ما، بلکه به وسیله دکتر ارتوپد که احتمالاً از طریق افزودن بر ارتفاع پاشنه یک کفش، تجویز نوعی کفی ویژه و یا هر درمان دیگری که او صلاح بداند میتواند مشکل را حل کند. دلیل کوتاه بودن یک پا و یا بلند بودن پای دیگر هرچه که باشد به فشار بیشتر بر ماهیچه ها، مفاصل و رشته های عصبی می انجامد و کمر، پا و یا بخش های دیگر بدن را می تواند دردناک کند. در بسیاری از موارد شخص حتی از کوتاه بودن یک پای خود کاملا بیخبر است. از مشکل به موقع پیشگیری کنید تا عواقب ناگوار آن هرگز نصیبتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تو
تبسم بهاری توی سرمای زمستون، گل سرخ بیقرارم تشنه یه جوره بارون، یه ترانه تو چشاته که نمیرسه به آخر. تو بی از رنگین کمونی دور گردن کبوتر، منو میگیری از این شب، منو میسپری به مهتاب، دست تو آینه ها رو آریان میکنه از غاب، باسل منو نداره وقتی که تو بسه باشی، نفسم تموم نمیشه اگه تو برام صداشی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پره حرف میشناسم، رنگ چشاتو. پلا شکست است تو پناهی، تو امیدی، تو بزنگاه سقوطم نقطه پایان خوابی، نور فانوس نجاتی که به لحظه ها میتابی. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو. توی خاتون ستاره میشناسم، زنگ صدا تو تو نگاهت پر حرف میشناسم، رنگ چشاتو.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
عاشقت منم خیزو نیا، عاشقت شدم یار مهربو، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیزو نیا، عاشقت شدم یار مهربو، این دفعه نرو پیش من بمون. قصه واسه عاشقا بشیم. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیزو نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیزو نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون. عاشقت شدم آی گل بهار، عاشقت منم خیزو نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم
چمن بمون، عاشقت شدم ای گل بهار، عاشقت منم ای زو نیا، عاشقت شدم یار مهربون، این دفعه نرو پیش من بمون، عاشقت شدم ای گل بهار، عاشقت منم ای زو نیا، عاشقت شدم یار مهربون، من دوست دارم پیش من بمون، عاشقت شدم یار مهربون.